میلې په اړه لنډ معلومات په نورو خبرونو کې به دا راپور په تفصیل وړاندې کړو. پښتو خبری مجله مو ختمه شوه.
تشکر از شما فرشته جلالزئی. با مجله خبری امروز 15 سرطان 1389 برابر با 6 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. با امیدی که صبح خوش را آغاز کرده باشین، من احمد جعفر احمدی و سایر همکارانم در بخش خبر و امور تکنیک به شما سلام عرض می کنیم و ای هم سرخط مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حالی که از استراتژی نظامی این کشور در افغانستان سخت دفاع کرده، رهبران افغان را ترغیب نموده تا به گفته وی داخل بازی شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با جنرال دیوید پتریز به خاطر به عهده گرفتن مأموریت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مبارک باد گفته است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با جنرال دیوید پتریز به اهمیت مأموریت افغانستان تأکید کرده است. هیئت اثنایی ایالات متحده آمریکا در پایان دیدارش از افغانستان حضور طالبان، حکومتداری ضعیف و موجودیت فساد داری در این کشور را از مشکلات عمده توصیف کرده است. در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان یک عسکر بریتانیایی کشته شده است. تیم کرکت افغانستان در ادامه مسابقات دیویژن یک در هالند توانست تا کینیا را شکست بدهد. صدر اعظم پاکستان از احزاب سیاسی و رهبران مذهبی آن کشور خواست تا حکومت و اردوی پاکستان را در جهت مبارزه با شورشیان بنیادگرا کمک کنند. وزیر خارجه ترکیه گفته است کشورش روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. سرپرست ریاست جمهوری پولند و یکی از نامزدان انتخابات آن کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند به پیروزی رسیده است. و مسابقات نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز آغاز می شود. در جریان این مجله خبری نیز مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید. می پردازیم به نشر نخستین مطلب این برنامه. جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حالی که از استراتژی نظامی این کشور در افغانستان سخت دفاع کرده، رهبران افغان را ترغیب نموده تا به گفته وی داخل بازی شوند. این اظهارات معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال صورت می‌گیرد که مأموریت 9 ساله افغانستان اکنون وارد وضعیت بحرانی شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید از عراق در اظهارات با یک تلویزیون آمریکایی رهبران افغان را مخاطب قرار داد و گفت باید داخل بازی شوید، ما برای همیشه در اینجا نیستیم. به گفته بایدن ایالات متحده نمیتواند مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را بیشتر از آن که افغان‌ها بخواهند به عهده گیرد. او در جریان این سفر به عراق از استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان حمایت کرده و گفت اوباما استراتژی درست را انتخاب کرده و بار مسئولیت را بر رئیس جمهور کرزی گذاشته است تا به این ترتیب مبارزه با فساد اداری را افزایش داده و اردو و پلیس ملی افغان را آموزش و تقویت کند. این اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا به دنبال برکناری استنلی مکریستال، قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، و تعیین شدن دیوید پتریز به جای او صورت گرفت. مکریستال در یک مصاحبه کلمات اهانت‌آمیز را درباره برخی از رهبران ملکی به شمول معاون رئیس جمهور آمریکا ابراز کرده بود. این اظهارات مکریستال انتباه را ایجاد کرد که گویا رهبران ملکی و نظامی آمریکا در مسئله جنگ افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. اما معاون رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های دیروزش گفت که اوباما و جنرال‌های او در این مأموریت متحد هستند. با گفته بایدن استراتژی جنرال پتریز استراتژی رئیس جمهور و وزارت دفاع آمریکا بوده و یک استراتژی متحد است. بر اساس جدول زمانی که اداره اوباما به آن اشاره دارد، خروج نیروهای این کشور از ماه جولای سال آینده از افغانستان آغاز خواهد شد. اما این موضوع باعث انتقادهای تعداد از آمریکایی‌ها به خصوص سناتوران آن کشور شده است. جان مککین و لنزی گراهام، دو تن از سناتوران آمریکایی در جریان سفر به افغانستان، تصمیم برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 را یک اشتباه خواندند. به گفته آنها این اقدام می‌تواند گروه طالبان و شبکه القاعده را جسورتر سازد. این سناتوران در حال از استراتژی خروج از افغانستان نگرانی دارند که تنها در ماه جون 102 عسکر خارجی در کشور کشته شدند و این خونین ترین ماه برای نیروهای بین المللی در ماموریت نظامی 9 ساله در افغانستان بوده است.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد اظهارات معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که از استراتژی آن کشور در افغانستان سخت دفاع کرده است. در این حال یک هیئت از ثنای ایالات متحده آمریکا در پایان دیدارش از افغانستان گفته که حضور طالبان حکومتداری ضعیف و موجودیت فساد اداری در این کشور از مشکلات عمده است. این هیئت بر ریاست جان مککین، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا که به هدف ارزیابی وضعیت افغانستان 3 روز پیش وارد این کشور گردیده بود، همچنان از تلاش‌ها به هدف بهبود اوضاع قندهار حمایت کرده و خواهان ادامه کمک آمریکا به افغانستان شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
یک هیئت 3 نفری مجلس ثنای آمریکا که برای دیدار با مقامات افغان وارد افغانستان گردیده بود، در پایان سفر خود اواخر روز دوشنبه در کابل گفت نیاز است تا برای افغانستان کمک‌های بیشتر صورت گیرد تا این کشور بار دیگر به طرف بحران نرود. سناتور جان مککین که رهبری این هیئت 3 نفری مجلس ثنای آمریکا را به عهده داشت، در یک کنفرانس خبری به ادامه کمک‌های آمریکا برای افغانستان تأکید کرد و گفت در حال حاضر تعیین زمان برای خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای سایر کشورها می‌تواند منجر به افزایش تحرکات مخالفین شود. او میگوید اگر با دشمن بگویید که چه زمان افغانستان را ترک میکنید با شکست مواجه میشوید. آغاز خروج نیروها در سال آینده باید با در نظر داشت وضعیت در افغانستان صورت بگیرد. نباید با دشمن بگوییم که ما روند خروج از افغانستان را قبل از اتمام ماموریت خود آغاز مینماییم. وی همچنان گفت که به ولایت قندهار نیز سفر کردند و در آنجا با مقامات محلی و باشندگان قندهار دیدارهای داشتند. به گفته آقای مککین و هیئت همراه وی، مردم از طالبان و ضعف اداره در قندهار شکایت داشته و خواستار اصلاحات جدی در ادارات دولتی و همچنان بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت گردیدند. در همین حال لونس گرام، یکی دیگر از اعضای هیئت، گفت مردم افغانستان به کمک‌های بین‌المللی، به خصوص کمک‌های ایالات متحده آمریکا نیاز دارند و باید این کمک‌ها در اختیارشان قرار داده شود. وی با اشاره به مسئله توقف تصویب نزدیک به 4 میلیارد دلار آمریکایی کمک به افغانستان در کنگره آمریکا گفت فساد اداری وجود دارد، اما باید وضعیت کنونی افغانستان و نیازمندی مردم این کشور مورد توجه قرار گرفته و این کمک ها در اختیار مردم افغانستان قرار داده شود. او میگوید تلاش های در کنگره ایالات متحده به هدف کاهش کمک های آمریکا به بخش ملکی در افغانستان موجود است. فکر می کنم این یک اشتباه کنگره است که تصویب 3.8 میلیارد دلار را که به عرصه های ملکی اختصاص یافته بود توقف داده است. درست است که فساد موجود است، اما این پول برای ماموریت ما در افغانستان لازمی است. هیئت مجلس ثنای آمریکا در کابل با رئیس جمهور کرزی و شمار دیگر از مقامات دولتی افغان نیز دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است در این دیدار در مورد حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، کمک‌های آمریکا برای افغانستان و مسئله مبارزه با فساد اداری بحث صورت گرفته است. این هیئت مجلس ثنای آمریکا در حال از افغانستان دیدارهایی را انجام داده که خشونت‌ها در این کشور شدت یافته و نیروهای بین‌المللی پیش بینی کردند که ماه‌های دشوار در پیش رو است.
شنیدید که یک هیئت آمریکایی در سفر به افغانستان حضور طالبان حکومتداری ضعیف و موجودیت فساد اداری در این کشور را از مشکلات عمده توصیف کرده است. این هیئت 3 نفری ثنای آمریکا که برای دیدار 2 روزه وارد افغانستان گردیده بود، دیروز به سفرش پایان داد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور کرزی با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این هیئت با رئیس جمهور کرزی هم دیدار کرده و در رابطه با دوام کمک‌های آمریکا به افغانستان افغانستان و همچنان مبارزه با فساد اداری در این کشور صحبت شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:39 دقیقه به وقت کابل هست و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. این هم چند خبر تازه در مورد مسائل مربوط به افغانستان. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با جنرال دیوید پتریس به خاطر به عهده گرفتن مأموریت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مبارکباد گفته است. قصر سفید با نشر اعلامیه‌ای گفته است رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با جنرال دیوید پتریس به اهمیت مأموریت افغانستان تأکید نموده است. براک اوباما همچنان با کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل از طریق تلفن صحبت کرده است. در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان یک عسکر بریتانیایی کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا با پخش اعلامیه گفته است این سرباز در نتیجه انفجار که موتر نیروهای بریتانیایی را هدف قرار داد در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشته شد. با گفته این وزارت برای خانواده این عسکر در بریتانیا اطلاع داده شده است. با مرگ این سرباز تا حال بریتانیا 311 عسکرش را در مأموریت 9 ساله افغانستان از دست داده است. این هم یک خبر خوش برای علاقمندان بخش ورزش در افغانستان. تیم کرکت افغانستان در ادامه مسابقات دیویژن 1 در هالند توانست کینیا را شکست بدهد. هدف برای افغانستان 234 تعیین شده بود و در آخرین لحظات در حالی که هیچ توپ و یا بال باقی نمانده بود افغانستان توانست به هدف برسد. کرکت بازان افغان یک وکت را در اخیر مسابقه در اختیار داشتند. بیشترین امتیاز یا رن را سمیع الله شنوار در مسابقه دیروز کسب کرد، یعنی او توانست 82 رن بسازد. قرار است مسابقه بعدی تیم افغانستان به روز جمعه با تیم اسکاتلند صورت گیرد. مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند که روند آموزش نیروهای ملی اردوی ملی این کشور به طور درست ادامه دارد و تعداد این نیروها به بیش از 130 هزار تن رسیده است. در این حال مسئولان ناتو در افغانستان اطمینان دادند که تلاش میکنند تا پروسه آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان به طور منظم به پیش برود. در نشست خبری مشترک مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان و ناتو در کابل همین مسئله مطرح شد که جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنویم.
در حالی که تلاش ها به هدف آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان به شدت ادامه دارد، نیروهای اردوی ملی نیز خود را برای گرفتن مسئولیت های بیشتر آماده می سازند. جنرال امین الله کریم، قمندان عمومی تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان، به روز دوشنبه در قلعه اردوی مرکزی سیلاب در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر در ولایات هرات، قندهار، بلخ، پکتیا و کابل مراکز آموزشی برای تربیت ساکر تازه فعالیت دارد.
خوشبختانه امروز اردوی ملی افغانستان همان طوری که پلان داده شده بود ما این عدد تکمیل کردیم، بلکه به طرف تکمیل کردن اردوی 171,600 نفری در حرکت هستیم.
در حال حاضر 6 قلعه اردو در کابل و ولایات افغانستان فعال است و بر علاوه 1 قلعه اردوی هوایی نیز در کابل موجود است. در این حال مسئولین قوت‌های ناتو میگویند که آنان در تلاش بلند بردن کیفیت و فراهم کردن تجهیزات برای نیروهای اردوی ملی افغانستان هستند. جنرال دیوید پیترسن، مشاور قمندانی عمومی تعلیم و تربیت اردوی افغانستان، میگوید پروسه آموزش اردوی افغانستان به صورت درست به پیش رفته است.
نیروهای اردوی ملی افغانستان در رأس پیشبرد برنامه‌های آموزشی قرار دارند. شما در محل آموزش امروز یک کندک لوجستیک را خواهید دید که بررسی و عکس العمل خود را در برابر مواد انفجاری نشان می دهد.
در مورد پیشرفت های نیروهای اردوی ملی افغانستان در حال سخن زده می شود که مخالفین مسلح دولت به خصوص در ولایات جنوبی فعالیت های خود را افزایش دادند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ساعت 7:45 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حالی که از استراتژی نظامی این کشور در افغانستان سخت دفاع کرده، رهبران افغان را ترغیب نموده تا به گفته وی داخل بازی شوند. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با جنرال دیوید پتریوس به خاطر به عهده گرفتن مأموریت نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مبارک باد گفته است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با جنرال دیوید پتریوس به اهمیت مأموریت افغانستان تأکید نموده است. هیئت سنای آمریکا در پایان دیدارش از افغانستان حضور طالبان، حکومت داری ضعیف و موجودیت فساد داری در این کشور را از مشکلات عمده توصیف کرده است. در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان یک عسکر بریتانیایی کشته شده است. تیم کرکت افغانستان در ادامه مسابقات دیویژن یک در هالند توانست کنیا را شکست بدهد. صدر اعظم پاکستان از احزاب سیاسی و رهبران مذهبی آن کشور خواست تا حکومت و اردوی پاکستان را در جهت مبارزه با شورشیان بنیادگرا کمک کنند. وزیر خارجه ترکیه گفته است کشورش روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. سرپرست ریاست جمهوری پولند و یکی از نامزدان انتخابات آن کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند به پیروزی رسیده است. و مسابقات نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز آغاز می شود. حال هم گزارش داریم در خصوص وضعیت توریسم در افغانستان. وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور از ایجاد سهولت ها و فراهم سازی امکانات بیشتر برای جلب توجه جهانگردان به افغانستان خبر داده است. مقامات این وزارت همچنان میگویند که صنعت توریسم در سال روان نسبت به سال گذشته در افغانستان بهتر شده است. منیژه دیوا در کابل گزارش تهیه کرده است.
با آنکه وضعیت امنیتی در افغانستان همواره نگرانی‌های جدی را سبب گردیده است، اما مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که با وجود دشواری‌های امنیتی، برنامه‌ها برای جلب جهانگردان به کشور با جدیت ادامه دارد. مقام‌ها می‌گویند که نسبت به سال‌های گذشته، امسال میزان ورود جهانگردان به افغانستان بیشتر است. غلام نبی فراهی، معین توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این رابطه می‌گوید:
معلومات داریم در سه ماه اولی سال نسبت به سال سه ماه اولی گذشته یک تفاوتی را نشان میدهیم. ما فکر میکنیم عمده ترین مسئله یکی خو امنیت هستن که این سال نسبتا امنیت بهتر است. در پهلوی ازی یک سلسله سهولت های خدماتی را هم ما آماده کردیم، یعنی سال به سال بهتر میشه از قبیلی ویز و هتل و هتلداری. و
با اعتقاد شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی، بهبودی وضعیت جهانگردی در افغانستان میتواند در انکشاف اقتصادی و زدودن فقر نقش مثمر را بازی کند. در این حال برخی مردم میگویند حکومت باید در تامین امنیت بیشتر تلاش نماید و زمینه های بهتر و قانونی رفت و آمد را مساعد سازد.
دولت افغانستان اول امنیت برای اینا آماده بسازد، زمینه از این را مساعد بسازد تا که اینا بتوانند به هر ولایت افغانستان بروند و بیان، بعد از او بعد جاهای درست کنند که اینا بدوباش داشته باشند.
در نتیجه جنگ های چندین ساله در کشور، از بین رفتن مکان های دیدنی و تفریحگاه ها، منهدم شدن بت های بامیان، تاراج آثار موزیم ها، آلوده شدن آب و هوا و محیط زیست به اثر قطع جنگلات و ده ها چالش دیگر از جمله عواملی هستند که صنعت جهانگردی را در افغانستان با رکود مواجه ساخته است.
در گزارش از منیژه دیوا از کابل شنیدین که تلاش‌های تازه به خاطر جلب توجه جهانگردان به افغانستان آغاز شده است. به اساس گزارش‌ها در سال گذشته 20,000 توریست از افغانستان دیدار نمودند. میریم به قندهار و خبر میشیم که تعداد از خانواده هایی که در ماه رمضان پارسال عزیزانشان را در نتیجه یک انفجار در شهر قندهار از دست داده بودند، از حکومت خواستند تا 42 میلیون کمک و 42 میلیون افغانی کمک وعده شده اش را به آنها بپردازد. تقریبا یک سال از این حادثه میگذره و تا حالا با آسیب دیدگان هیچ کمک صورت نگرفته. سید معروف همدر در این مورد از ولایت قندهار گزارش میدهد.
آسیب دیدگان که سال گذشته در ماه رمضان در یک انفجار قوی در نزدیکی سالون عروسی سپرجمه در شهر کندهار آسیب دیده بودند، در پرس کلب کندهار طی یک گرد همایی به خبرنگاران گفت در انفجاری که در ماه رمضان صورت گرفت اعضای خانواده هایشان را از دست داده، خانه ها و دکان هایشان ویران شده است. با گفته آسیب دیدگان دولت با آنها وعده سپرد که با آنها کمک خواهد نمود، اما تا اکنون دولت با وعده های خود وفا ننموده است. تعداد قربانیان این حادثه اضافه از 50 فامیل و کسانی می باشد که دکانها و گودامهایشان در انفجار از بین رفته است. میراجان روشان که اعضای فامیلشان را از دست داده است با رادیو آزادی گفت تا حدود 25 میلیون افغانی کمک به کندهار رسید، اما شورای ولایتی کندهار گفت که این مقدار پیسه برای شما کافی نیست، قربانیان این حادثه به 42 میلیون افغانی کمک نیاز دارد. با گفته وی که از این حادثه یک سال می گذرد اما تا به حال با آسیب دیدگان کمکی صورت نگرفته است. تا به حال کمک به آسیب دیدگان صورت نگرفته است. ما بسیار مردم بیچاره هستیم. به شورای ولایتی ریاست انکشاف دهات و مستوفیت مراجعه نمودیم. آنها گفت خساره شما به 42 میلیون افغانی کمک نیاز دارد.
2.8 میلیون روپی.
حاجی آقالالی معاون شورای ولایتی کندهار میگوید 10 میلیون افغانی کمک به خانواده های کشته شدگان و مجروحین صورت گرفته است. همچنان به کسانی که خانه ها و دکان هایشان ویران شده کمک شده است. من به آسیب دیدگان وعده می دهم که صدای آنها را به رئیس جمهور می رسانم. تنها رئیس جمهور و کمیته عاجل به آنها کمک کده می تواند. به شهدا و مجروحین کمک صورت گرفته است. قربانیان آن انفجار که سال گذشته در نزدیکی سالون عروسی سپرجمه صورت گرفت از دولت خواهان کمک هستند. از سوی دیگر حوادث پی در پی در کندهار ادامه دارد. این در حالی است که ماه گذشته در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار در یک محفل عروسی یک انتحار کننده اضافه از 100 فرد ملکی جان گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تشکر از این که برای شنیدن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را انتخاب کردین، شما میتونین رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوین. حالا نظری میاندازیم به وضعیت خبرنگاران در جهان. بر اساس گزارش ها در سال گذشته 122 تن از خبرنگاران در جریان کارشان در نقاط مختلف جهان کشته شدند. در سال 2008 میلادی 91 تن از خبرنگاران کشته شده بودند و در 6 ماه سال روان نزدیک به 60 تن در هنگام اجرای وظیفه البته خبرنگاران کشته شدند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
در 6 ماه اول سال روان 59 خبرنگار به خاطر کارشان کشته شدند. اداره حامی از رسانه‌ها موسوم به پرس امبلم کمپاین امروز اعلام داشت که سال گذشته در همین مدت 53 خبرنگار کشته شده بود. به گفته این نهاد که در ژنو مستقر است، بیشترین رقم تلفات خبرنگاران در مکسیکو ثبت شده است. در این کشور از آغاز سال روان تا آخر ماه جون از سوی جنایتکاران سازمان یافته 9 ژورنالیست کشته شده است. کشور خطرناک دیگر برای ژورنالیستان در جهان هندوراس خوانده شده است که در آن 8 ژورنالیست و در پاکستان 6 خبرنگار جان خود را در راه ایفای وظیفه از دست دادند. سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران خوانده شده است. در نایجیریا و فیلیپین هر دو کشور 4 خبرنگار کشته شدند. بلایس لمپن سرمنشی پرس امبلم نهاد دفاع از رسانه ها در یک اعلامیه گفته است که ژورنالیستان بخصوص در کشورهای با مشکلات داخلی با خطر روبرو هستند. لمپن همچنین گفته است که حکومت ها و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از کشته شدن خبرنگاران گام های جدی را بردارند و جنایتکاران را به پنجه قانون بسپارند. در این گزارش خلاف سالهای گذشته از افغانستان به شکل خاص یادآوری نشده است، زیرا که به گفته این نهاد در این مدت یعنی 6 ماه اول سال روان میلادی یک ژورنالیست در این کشور کشته شده و در این مدت حداقل در 15 کشور مختلف جهان نیز یک ژورنالیست کشته شده است. این نهاد همچنین به اختطاف 2 ژورنالیست یک تلویزیون فرانسوی اشاره کرده و گفته است که این خبرنگاران از 6 ماه به این سو ربوده شدند. رئیس این نهاد با ابراز نگرانی گفته است که ژورنالیستان به خاطر پخش حقایق کشته و بازداشت می شوند.
در گزارش از قادر حبیب در مورد ارقام تلفات خبرنگاران در سراسر جهان شنیدین. این هم رویدادهای دیگری از جهان. صدر اعظم پاکستان از احزاب سیاسی و رهبران مذهبی آن کشور خواسته تا حکومت و اردوی پاکستان را برای مبارزه با شورشیان بنیادگرا کمک کنند. یوسف رضا گیلانی در دیدار با مقامات ارشد ایالتی و حکومتی خواهان برگزاری کنفرانس جهت تنظیم استراتژی برای مبارزه با تروریسم در آن کشور شده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، اردوی این کشور گفته که یک قماندان مطلوب گروه طالبان در نتیجه تیراندازی ساکرین کشور در وزیرستان شمالی کشته شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن در تعهدش نسبت به تمامیت ارضی گرجستان استوار است. هیلری کلینتون که پس از گفتگو با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان در تبلیسی صحبت میکرد گفت که اداره آمریکا دایره نفوذ روسیه را نمیپذیرد. خانم کلینتون نگرانیش را به خاطر ایجاد مراکز نظامی دائمی روسیه در ابخازیه و اوسیتیای جنوبی نیز اعلام کرد. ابخازیه و اوسیتیای جنوبی دو منطقه جدا شده از گرجستان که روی آن تبلیسی و مسکو در سال 2008 میلادی بعد درگیری کوتاه پرداختند می باشند. رسانه های ترکیه به نقل از وزیر خارجه آن کشور احمد داوود اوغلو گزارش دادند که گفته است ترکیه روابط خود را با اسرائیل قطع خواهد کرد. به گفته آقای اوغلو این قطع روابط تا زمان ادامه خواهد یافت که اسرائیل به خاطر حمله بالای یک کشتی ترکیه که می‌خواست محموله های امدادی را به غزه انتقال بدهد از انقره معذرت بخواهد. دو روزنامه ترکی سخنان اوغلو را نقل کردند که برای اسرائیل سه انتخاب داده است، یعنی از ترکیه معذرت بخواهد برای تحقیقات بین‌المللی در خصوص حمله به کشتی این کشور اجازه بدهد و یا برای قطع روابط دیپلماتیک آماده شود. برونیسلاف کومروفسکی سرپرست ریاست جمهوری پولند و یکی از نامزدان انتخابات آن کشور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پولند به پیروزی رسیده است. نتایج رسمی نشان می‌دهد که او در این دور بیش از 53% آرای مردم را کسب کرده است. رقیب وی یاروسلاف کاچنسکی توانست تا تقریبا 47% آرا را کسب کند.
جام جهانی 2010 میلادی.
دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز آغاز می شود. در نخستین دیدار تیم های یورگوای و هالند ساعت 11 امشب به وقت کابل با هم مسابقه خواهند کرد. هالند در دور یک چهارم نهایی توانسته بود تا برزیل را 2-1 شکست بدهد. فردا شب نیز مسابقه دیگری میان آلمان و اسپانیا صورت خواهد گرفت. آلمان به عنوان یکی از تیم‌های معرفی شده که بیشترین امتیاز را در دور یک چهارم نهایی کسب کرد. مسابقات نیمه نهایی راه را برای شکست شرکت دو تیم برتر برای مسابقه نهایی یا فاینال باز خواهد کرد. و حال هم قادر حبیب مرور مختصری داره بر مطالب چاپ شده در نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان.
شمار از روزنامه های معتبر چاپ امریکا و بریتانیا تبصره های را در مورد افغانستان منتشر کردند، اما در اینجا مقاله های گاردین و واشنگتن پست را برگزیدیم. یکی از این روزنامه ها در مورد دوسیه رشوت یک بریتانیایی و دیگری در مورد اظهارات سناتور آمریکایی جان مکن در افغانستان روشنی انداخته است. روزنامه گاردین که در لندن به چاپ میرسد می نویسد که بلشای بریتانیایی با آن که از اتهام گرفتن رشوت در کابل براحت حاصل کرده، اما تا هنوز در زندان به سر می برد. روزنامه علاوه می کند که یک محکمه کابل بلشا یک افسر سابق اردوی بریتانیا را تبرئه کرده، اما تا حال رها نشده و باید منتظر تکمیل شدن مراحل بعدی باشد. پیش از این یک محکمه دیگر او را به 2 سال حبس محکوم کرده بود. این افسر سابق اردو که مسئول یک شرکت امنیتی موسوم به G4S بود، مسئولیت امنیت سفارت بریتانیا در کابل را به عهده داشت. شاه به دنبال اعلام تصمیم محکمه گفت که بسیار خوشحال است، زیرا که به گفته وی زندان پل چرخی برایش مانند دوزخ بود. اگر روزنامه واشنگتن پست را ورق بزنیم می‌خوانیم که جان مکن در مورد جنگ افغانستان اظهارات رهبر حزب جمهوری‌خواه در کنگره مایکل استیل را غیر دقیق خوانده است. استیل گفته بود که جنگ افغانستان جنگ به انتخاب باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. واشنگتن پست می نویسد به دنبال این نظارات روشن نیست که آیا استیل به حیث رهبر کمیته ملی حزب جمهوری خواه باقی خواهد ماند یا نه. مکن از پیشتازترین سران حزب جمهوری خواه می باشد. بناشته روزنامه در این حال برخی ها خواهان برکناری استیل شدند. برخی دیگری از روزنامه های معتبر غربی اظهارات جنرال دیوید پاتریوس قمندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان را به چاپ رسانیدند که پس از به عهده گرفتن قمانده این نیروها ابراز داشته است.
شنونده های عزیز، مجله خبری صبحگاهی